ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. افراد مسلح ساختمان‌های اداری و پلیس را در شهر اسلیاویانسک در اوکراین تصرف کردند. ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین نیروهایش را در حوزه شرقی خود افزایش می‌دهد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه آینده به مسکو می‌رود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 6 خودروی زرهی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند در مرکز شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین مستقر شدند. این خودروهای بی‌نشان حامل افراد مسلح اونیفورم پوش هستند. به گفته وزیر دفاع اوکراین، افراد مسلح در این زره پوشات این زره پوش‌ها را در منطقه دیگر تصرف کردند و آن را به شهر اسلاویانسک آوردند. یکی از این افراد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است آنان نیروهای ارتش اوکراین هستند که به طرفداران روسیه پیوستند. به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از ساختمان‌های پلیس و اداری در این شهر به تصرف افراد مسلحی درآمده که خواستار خودمختاری بیشتر برای این منطقه و روابط نزدیکتر با روسیه هستند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که روز چهارشنبه افراطیون 1 سرباز و 1 افسر ارتش اوکراین را در شرق این کشور ربودند. در خبر دیگر، سازمان ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای حوزه شرقی خود را افزایش می‌دهد. آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه پس از گرد همایی شورای این سازمان در بروکسل گفت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ناتو ظرف روزهای آینده در مناطق شرقی حوزه این پیمان افزایش می‌یابد و گشت‌های هوایی بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام خواهد گرفت. وی تأکید کرد که این اقدامات جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. سازمان نظامی ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی متشکل از 28 کشور و از جمله 25 کشور اروپایی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر به مسکو می‌رود. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از مهدی صنایع سفیر ایران در مسکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مهر ماه در اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها در آستاراخان شرکت خواهد کرد. آقای روحانی اخیراً گفت که ایران خواستار توسعه روابط استراتژیک با مسکو است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه از پخش به گفته وی ناقص و تحریف شده سخنانش در یک جلسه خصوصی ابراز تعجب کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت نگران است که اینطور بازی ها با منافع ملی تا کجا پیش خواهد رفت. بر اساس یک فایل صوتی منتسب به عباس عراقچی که در برخی سایت های اینترنتی منتشر شده است، وی در سفر بهمن ماه گذشته‌اش به قم در دیدار با طلاب مدرسه معصومیه در پاسخ به سوالات طلاب درباره غنی‌سازی گفت اینکه رئیس جمهوری پس از مذاکرات ژنو در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته است حق غنی‌سازی ما را به رسمیت شناختند اشتباه بوده و مسئله حق و شناسای حق با یکدیگر مخلوط شده است. عباس عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفت توافق ژنو با پذیرش ادامه غنی‌سازی در ایران حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است. و اما برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار مطلبی تحت عنوان آزار و اذیت قضایی هادی اسماعیل زاده وکیل دادگستری از روند رسیدگی به پرونده او انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این وکیل زندانی شده است. این نهاد بین‌المللی بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر را خودسرانه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ارائه.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از تشکیل پرونده‌ای قضایی برای هادی اسماعیل زاده وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است. بر اساس این گزارش آقای اسماعیل زاده متهم شده به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام و با وجود تعیین زمان برگزاری دادگاه تا کنون به وکلای مدافع او اجازه داده نشده که پرونده را مطالعه کنند. به گفته این نهاد بین المللی در پی تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 هادی اسماعیل زاده بارها توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازجویی شده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر علاوه بر وضعیت پرونده هادی اسماعیل زاده به وضعیت محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی دو وکیل زندانی دیگر هم پرداخته است. عبدالفتاح سلطانی که از 2.5 سال پیش زندانی است به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی دارد، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد سیفزاده دیگر وکیل زندانی نیز همکنون به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری است. این وکیل دادگستری هم در سه پرونده جداگانه به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از همگان خواسته با نوشتن نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران از آنها بخواهند تمام مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی را که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریشان زندانی‌اند فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. این نهاد بین المللی با اشاره به اعلامیه جهانی سازمان ملل نوشته که فعالیت‌های فردی و گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حق همه افراد است و دولت‌ها وظیفه دارند امکان انجام این گونه فعالیت‌ها را در هر شرایطی فراهم کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. اما در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا امروز چهارشنبه بازی‌ها در گروه‌های هشت‌گانه برگزار شد و طبق برنامه دو تیم از ایران، فولاد خوزستان و استقلال تهران با دو تیم از قطر و عربستان سعودی روبرو می‌شوند. دقایقی پیش بازی فولاد با الجیش قطر به پایان رسید، البته با پیروزی فولادی‌ها به پایان رسید و تا ساعتی دیگر هم استقلال تهران در عربستان یک بازی حساس با الشباب این کشور برگزار می‌کند. فریدمرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا الان روی خط تلفن ماست. آقای غریب شب بر شما خوش. بازی فولاد و الجش شروع کنیم. فولاد گل اول رو خورد اما در ادامه 3 گل زد.
با درود به شما و همه شنوندگان محترم، بله فولاد گل اول رو دقیقه 10 خورد، بعد بازی واقعی خودشون رو به نمایش گذاشتن. فولادی ها امسال خوب ظاهر شدند، مخصوصا در لیگ که 5 روز پیش جشن قهرمانی لیگ برتر رو گرفتند، قهرمان شدند در لیگ برتر. شاگردان حسین فرکی هم چند ماه گذشته هم در لیگ و هم در 4 بازی قبل از این دیدار بازی‌های تقریبا خوب و قابل قبولی رو از خودشون به نمایش گذاشتند در لیگ قهرمانان. دقیقه 90 هم دقیقه نیمه اول 2 گل زدن، 2-1 اومدن بیرون، رخ کرد رفتن. نیمه دوم هم بازی دست فولادی ها بود، دقیقه 90 هم گل سوم زدن و صدر جدول رسیدن. در بازی دیگر این گروه، گروه بی، بنیادکار ازبکستان 3-2 الفت عربستان رو برد. الان تو جدول آقای جمالی فولاد خوزستان با 11 امتیاز صعود کرد به دور بعد، الجیش قطر 8 امتیازی در ردیف دوم، بنیادکار 5 امتیاز سومه و الفت عربستان 2 امتیاز. بازی آخر فولاد خوزستان چهارشنبه آینده با الفت در عربستان که به نظر من یه بازی تشریفاتی و فولادی ها صعود کردند و صعودشون هم جشن گرفتند.
نگاهی هم به بازی استقلال داشته باشیم، ساعت 22 به وقت تهران در مقابل الشباب عربستان قرار میگیره. خیلی بازی حساسیه، در واقع میشه گفت صعود یا سقوط استقلال تو این بازی باز مشخص میشه.
بله، یک نبرد سرنوشت ساز برای استقلالی ها. استقلالی ها حدوداً از 2-3 ماه پیش که چند تا بازیکنشون رو از دست دادند، هم در لیگ برتر هم در لیگ قهرمانان یه سیر نزوری رو داشتند. استقلال توی لیگ برتر هیچ سهمیه هم نگرفت، هیچ مقام آنچنانی هم نگرفت، برایشون آخرین فرصته که امشب اگر الشباب رو ببرن، با توجه به اینکه الان 4 امتیاز دارن و ردیف سوم جدولن، الشبابی رو با 9 امتیاز اولن و الجزیره با 7 امتیاز دوم، اگر استقلال این بازی رو امشب اونجا ببره، چون بازی آخرش رو باید چهارشنبه آینده تو تهران در ورزشگاه آزادی مقابل الریان قطر تیم آخر گروه انجام بده، روی کاغذ شانس صعود داره و از این جهت این بازی امشب استقلال میتونه یه بازی تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه که من فکر میکنم اینجوری هم خواهد بود.
بله، حالا این نگاهیم به بازی دیشب داشته باشیم، در واقع میشه گفت که تراکتور که امید به صعودش میرفت، تراکتور سازی تبریز منظورم هست، دیشب حذف شد، اما سپاهانی که در ابتدای این بازی ها خیلی متزلزل ظاهر شده بود، جشنواره ای از گل به راه انداخت و امیدوار شد.
بله، سپاهانی ها روند صعودی داشتند، بعد شروع کردن همونجوری که آقای جمالی شما اشاره کردی خوب تموم کردن. دیشب سپاهان واقعا یه فوتبال جالب و عالی به نمایش گذاشت در فولاد شهر اصفهان در گروه دی. از هفته پنجم بود این هم که واقعا 4-0 الصد قطر رو برد با 7 امتیاز، الان صد نشینه. اینجوری که حساب کردم اگر در هفته آخر حتی یک مساوی هم با الهلال بکنه تو زمین الهلال، میتونه به دور بعد صعود بکنه. و سپاهانی ها چند تا بازیکن جوان دارن که من فکر میکنم در آینده حتی اینها هم به از طرف کارلوس کیروش به تیم ملی دعوت شدن. در آینده از جوانای سپاهان ما بیشتر خواهیم شنید. سپاهان به نظر من آقای جمالی اگر این مشکل مدیریتی رو فصل قبل پیدا نمیکرد، اول فصل قبل، من فکر میکنم که همچنان یکی از تیمایی بود که در لیگ برتر هم مدعی بود که نشد.
بله، یه وقتی داریم تا حدودی شاید 2 دقیقه کمتر، داستان تیم ملی که میخواست بره به اردوی تدارکاتی آفریقای جنوبی، بعد جوری در سطر خبرها حتی خبرهای بین‌المللی اومده این تیم با 11 نفر رفته آفریقای جنوبی، گفته شده که حتی دروازه‌بان هم ندارن. این داستان این به کجا کشید آقای غریب؟
آقای جمالی واقعا یک تراژدی هست. این اتفاقات رو ما واقعا کمتر، من هرچی فکر کردم که بگم در یک کشور دیگه ما همچین اتفاقی رو دیدیم، یه تیمی که از 28 نفر فقط 11 نفر برن و دروازه‌بانم به قول شما نداشته باشن. آقای ابراهیم قاسمپور یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران همین الان جلوم یک جمله‌ای رو گفته، گفته این اردوی 10 روزه پوزخندیه به ورزش ایران و این اصلا اردوی آماده سازی نیست و اسمش پیکنیکه. ایشون انتقاد کرده، چند تا دیگه از کارشناسای فوتبال هم انتقاد کردن. یک لجبازی بود بین کارلوس کیروش و فدراسیون فوتبال. به نظر من کوتاهی از فدراسیون فوتبال بود، هرچند که شکی نیست در توان فنی آقای کارلوس کیروش، یک مربی بسیار تاثیرگذاری، به رهبری ایشون بود که تیم ملی فوتبال ایران تونست جواز صعود به جام جهانی برزیل رو بگیره. اما اینا دلیلی نمیشه که فدراسیون انقدر کوتاهی بکنه که کارلوس کیروش بخواد تصمیم بگیره در مورد بازی‌های باشگاهی. به نظر من هیچ اشکالی نداشت اگر کارلوس کیروش کار رو به اینجا نمی‌کشوند و می‌ذاشت این هفته و هفته چهارشنبه بعد بازی‌های آسیایی تموم می‌شد و این تیم‌ها راحت می‌رفتن بازیشون رو می‌کردن. استقلال بازیکن‌های ملی پوششون رو نداد به تیم ملی، سپاهان هم نداد، اعلام کردن رسماً و به نظر من یک چهره بدی بود که این دو روزه تو فوتبال ملی ایران به وجود اومد.
بله، حالا به این ترتیب با حذف تراکتور سازی 2 بازیکن این تیم میتونن به تیم ملی ملحق بشن. گفته شده که پنجشنبه این هفته بعضی از بازیکن‌ها میتونن به تیم ملی به آفریقای جنوبی برن و به اردوی تیم ملی بپیوندن. ممنون از شما آقای غریب. می‌خواستیم یه نگاهی هم به بازی‌های باشگاه‌های اروپایی داشته باشیم، اما فرصتی نیست، فقط این بازی بارسلونا و رئال مادرید هست از جام حذفی اسپانیا که فردا.
بدون رونالدو آقای جمالی، بدون رونالدو هم فکر کنم برای رئالیا دلچسب نمیتونه باشه.
بله، 4 بازیکن از رئال ظاهراً غایب هستن. بله، در این بازی. ممنون از شما فریدورز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به بازی‌های فوتبال امروز در آسیا.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها را تقدیم شما میکنیم.